بزرگ به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید کامکاری و سلامتیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریان برنامه هم مشنوین که سنای امریکا مقرری جنرال دیوید پتری است به حیث قماندان نو نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تایید کرده. ایره هم مشنوین که طالبا گفتن بر هر سرمایه گذاری که در استخراج معدن افغانستان سرمایه گذاری کنه حمله می کنن، ولی وزیر معدن افغانستان این تهدیدا را رد کرده. گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان از احمد الله عنایش.
سنای امریکا دیوید پتریوس را به حیث قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان تایید کرد. مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه یک انفجار در چوک تلاشین ولایت 8 تن از افراد ملکی مشهور شدند و در بخش اخبار بین‌المللی از رویدادهای تازه و مهم در جهان آگاه خواهید شد. تفصیل اخبار. سنای امریکا دیوید پتریوس را به حیث قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان تایید کرد. دیوید پتریوس جانشین سالی مکرسال خواهد شد و نیروهای بین‌المللی را به شمول 100 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان رهبری خواهد کرد. ایالات متحده هفته گذشته به دنبال انتقادهای سالی مکرسال در مصاحبه با یک مجله آمریکایی استعفای او را پذیرفت و جلال پتریوس را به جای او تعیین کرد. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که بسیار احساس آرامش خواهد کرد تا با جنرال دیوید پتریوس قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو کار کند. استیفن دمسرو گفته است زمانی که رهبری ماموریت سازمان ملل را در عراق به عهده داشت، پتریوس قماندان نیروهای آمریکایی بود و از کار با او خیلی خرسندی دارد. آقای دمسرو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که پتریوس دارای تجربه زیاد سیاسی و دیپلماتیک است که به گفته او این تجارب برای پتریوس خیلی مهم است. دمسرو در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل همچنان گفت هنوز هم امنیت در افغانستان در اولویت قرار دارد، زیرا با گفته او پیشرفت های زیادی تا حالا برای پایان یافتن خشونت ها در افغانستان به چشم نمی خورد. مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه یک انفجار در چوک تلاشین ولایت 8 تن از افراد ملکی مجروح شدند. باز محمد شیرزاد معاون ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که این انفجار شب گذشته رخ داده و وضعیت صحی 4 تن از مجروحین وخیم است. اما پلیس در ننگرهار گفته است که در این انفجار صرف 2 تن از افراد مجروح شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پذیرفتن مسئولیت این انفجار گفته است که در این رویداد شماری از افراد پلیس کشته شدند، اما این ادعا رد گردیده است. در همین حال از ولایت قندهار نیز خبر رسیده است که شب گذشته یک زن 60 ساله در منطقه حاجی عرب این ولایت کشته شده و پسرش نیز زخمی گردیده است. از ولایت زابل نیز خبر رسیده است که در نتیجه یک عملیات 2 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند، اما طالبان در مورد تبصره نکردند. به اساس گزارش‌ها در ولایت هرات نیز انفجاری به وقوع پیوسته که در آن 3 تن از افراد جراحت برداشتند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی زون صحاوی پلیس در هرات به رادیو آزادی گفت که این انفجار در ناحیه اول شهر هرات رخ داده است. وزارت داخلی افغانستان نیز وقوع این رویداد را تایید کرده، اما با انتشار اعلامیه گفته است که در این رویداد صرف یک طفل جراحت برداشته است. تاکنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 45 افغانی و 95 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 56 افغانی، 1 پوند استرلینگ 68 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 23 پول، 1 هزار تومان ایرانی 44 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 542 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم جاوید نعیمی با شما خواهد بود.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور امریکا لایحه‌ای را به خاطر اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران امضا کند. اردو مجلس امریکا هفته گذشته این لایحه را که سپاه پاسداران ایران و واردات گاز و محصولات تصفیه شده تامین انرژی برای آن کشور را هدف قرار می‌دهد تصویب کردند. با امضای باراک اوباما این لایحه به قانون مبدل خواهد شد. در یکی از مواد این لایحه آمده است بانک‌هایی که با سپاه پاسداران و بانک‌های ایرانی معامله تجارتی دارند از سیستم مالی آمریکا بیرون خواهند شد. مقامات قرغزستان میگویند رئیس حکومت انتقالی آن کشور روزا اوتونبایوا به روز شنبه به حیث رئیس جمهور جدید آن کشور سوگند وفاداری یاد میکند. به گفته مقامات اوتونبایوا بعد از آن رئیس جمهور خواهد شد که کمیسیون انتخابات قرغزستان نتایج نهایی اصلاحات در قانون اساسی آن کشور را اعلان کرد. در همه پرسی 27 جون رای دهندگان اصلاحات در قانون اساسی قرغزستان را که هدف آن کاهش صلاحیت های رئیس جمهور و ایجاد نظام پارلمانی در آن کشور است تایید کردند. این همه پرسی همچنان راه را برای انتخابات پارلمانی در 10 اکتبر امسال به منظور تشکیل حکومت دائمی در قرغزستان باز می کند. روزا اوتونبایوا تا سال 2011 میلادی در قدرت باقی خواهد ماند. فردی که سوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای پست ریاست جمهوری آن کشور نامزد شده بود به حیث رئیس جمهور جدید آلمان تعیین شد. کریستین وولف در دور سوم رایگیری توانست اکثریت آرای مجلس آن کشور را کسب کند. او در دو دوره گذشته نتوانسته بود تا اکثریت آرای وکلای ولسی جرگه آلمان را به دست آورد، زیرا اعضای ائتلافی از استادا شدن با او خودداری کردند. کریستین وولف جانشین هورت کولر شده است که ماه گذشته از مقامش استعفا داد. یک کنفرانس بین المللی در مورد فلسطین امروز در پاریس پایتخت فرانسه آغاز می شود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که قرار است برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه، تونی بلیر صدر اعظم سابق بریتانیا، کاترین هشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و سلام فیاض صدر اعظم فلسطین در این کنفرانس شرکت کنند. یک تن از 11 نفر که امریکا آنها را به جاسوسی برای روسیه متهم کرده ناپدید است. این فرد که در قبرس دستگیر شده بود و در مقابل پرداخت ضمانت رها شد، قرار بود برای امضای یک سند به دفتر پلیس بیاید اما ناپدید است. به روز دوشنبه ایالات متحده اعلان کرد که 10 تن را که به اتهام جاسوسی در تقریبا یک دهه گذشته برای روسیه متهمند دستگیر کرده است. فرد 11 به نام میتسوس به روز سه‌شنبه در قبرس دستگیر شده با ضمانت رها گردید. واشنگتن و مسکو ابراز امیدواری کردند که مسئله جاسوسی بر روابط آمریکا و روسیه صدمه نخواهد زد. و طوفان موسوم به الکس به شمال مکسیکو رسیده است. این طوفان که درجه آن 2 خوانده شده 155 کیلومتر در ساعت سرعت دارد. بر اساس گزارش ها این طوفان سرک ها را بسته و هزاران تن را به ترک خانه هایشان در تعداد از قریه ها مجبور کرده است. گفته می شود که این تندباد در خلیج مکسیکو، جایی که نفت از آن به دریا سرازیر شده، نیز آسیب رسانده و ماموریت در آنجا را متوقف کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونین به صفحه اینترنتی ما مراجعه کنین. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سنای امریکا مقرری جنرال دیوید پتریس را به حیث قمندان جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تایید نموده است. طالبان گفتند بر هر سرمایه گذاری که در استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند حمله می کنند. ولی وزیر معادن افغانستان در مورد چنین می گوید.
حکومت افغانستان جدن مصمیم است که تمام تدابیر لازمه اتخاذ می کند تا یکی از هر نوع مزاحمت و ایجاد بی‌نظمی جلوگیری کند.
از مشکل مردم در احداث سرک اشکاشان در بدخشان هم می شنوید.
کوها را که تو می بینی که ما پراندین سابق ما خره بارش اتا می کردیم، دومش اتا شانه من می گرفتیم، بالا می کردیم، ما با بسیار مشکلات ها دچار بودیم. این خره باز می براردیم او طرف می موندیم و بسیار شاید اسم خطا می خرد در دریایی که می بینی در دریا می رفت.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت و بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی درباره مذاکرات صلح با طالبان هم میشنوید. ما را هم روی کنید. سنای امریکا مقرری جنرال دیوید پتریس به حیث قمندان جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تایید کرد. پتریس جانشین جنرال استنلی مکرستل شد که هفته گذشته به سبب انتقادات تندی که از مقامات ارشد امریکایی کرده بود از کرسی خود کنار رفت. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
99 رأی مثبت برای دیوید پتریس در سنای امریکا. هیچ یک از اعضای این مجلس با او رأی منفی ندادند. به این ترتیب سنای امریکا دیروز با یک صدا به انتخاب رئیس جمهور آن کشور برای رهبری ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان مهر تایید گذاشت. با این اقدام سنای امریکا امیدواری ها زیاد شده که پتروئیس خواهد توانست تا مانند پیروزی در عراق تلاش ها را برای پیروزی در افغانستان هم به سوی درست آن سوق دهد. کارشناسان پتروئیس را آخرین مهره امیدواری اوباما برای ماموریت افغانستان می دانند تا این ماموریت را از ناکامی در افغانستان نجات دهد. به این ترتیب دیوید پتروئیس جانشین جنرال استنلی مکریستال خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک هفته پیش مکریستال را به خاطر انتقادهایش از مقامات ارشد آمریکایی از وظیفه برکنار کرد. پتروئیس که پیش از این رهبری جنگ عراق را از سوی ایالات متحده به عهده داشت، در سخنرانی خود پیش از تصویب از سوی کنگره آمریکا زیاد خوشبینی نشان نداد که او خواهد توانست تا مسیر جنگ 9 ساله افغانستان را به زودی تغییر دهد. او این را هم گفت مقررات را اثر بررسی خواهد کرد که باعث وارد شدن انتقادهای زیاد از تلفات افراد ملکی در افغانستان شده است. باراک اوباما به زودی پس از تصویب کار پتروئیس از سوی سنای آمریکا در اعلامیه گفت اقدام فوری سنا و تجربه زیاد جنرال پتروئیس این موضوع را یقینی می‌سازد که استراتژی آمریکا در افغانستان پیروز خواهد شد. اوباما گفته است که پتروئیس در تلاش‌ها جهت پیروزی در افغانستان و شکست و نابودی شبکه القاعده یک جزء مهم است. قرار است پیش از این که دیوید پتروئیس به افغانستان برود و قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو را به روز یکشنبه در این کشور به عهده گیرد، سفر به بروکسل داشته باشد تا با اعضای ناتو در مورد جنگ افغانستان مشوره کند. کشورهای عضو ناتو از انتخاب پتروئیس در این مقام حمایت کردند. در این حال لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا که مصروف دیدار از واشنگتن است، دیوید پتروئیس را یک رهبر بیمانند عنوان کرده، اما او از افزایش تلفات بیشتر نیروهای ائتلاف در افغانستان هشدار داده است. فاکس همچنان گفته که خروج از افغانستان خطر این را زیاد خواهد کرد که این کشور دوباره به سوی جنگ داخلی سوق داده شود و هم همسایه این کشور یعنی پاکستان که سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد نیز بی‌ثبات شود. سه عضو ناتو یعنی هلند، کانادا و پولند گفتند که نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهند کرد. قابل تذکر است که همزمان با تایید شدن دیوید پتروئیس به عنوان قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان، ایالات متحده جان آلن را به عنوان قماندان نیروهای مرکزی آمریکا تعیین کرد. آلن در نیروی دریایی آمریکا برای 34 سال کار کرده و در سال 2008 میلادی به عنوان معاون قماندان این نیروها تعیین شده بود.
وزارت معدن افغانستان در نظر دارد تا معدن آجیکیا که به کمک تاجرای کشورهای بزرگ صنعتی استخراج کنه و به همین منظور وزیر معدن افغانستان اخیراً میزبان یک کنفرانس بزرگ در رابطه در لندن بود که ده ها تاجر بین المللی در کنفرانس شرکت داشتند. وحیدالله شهرانی وزیر معدن افغانستان راه‌اندازی این کنفرانس مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت که شرکت‌های بزرگ صنعتی علاقه‌مندی در جهت عقد قراردادها در زمینه اخراج معدن افغانستان نشان دادن. آقای شهرانی گفت که معدن افغانستان 8 سال بعد سالانه 1 میلیارد دلار عاید خواهد داشتن و این رقم هر سال بالاتر خواهد رفت. شهرانی تهدیدات مخالفین دولت در زمینه ممانعت استخراج معدن افغانستان رد کرد و گفت حکومت تدابیر امنیتی را در زمینه اتخاذ خواهد کرد. همکارم امید پژمان مصاحبه‌ای را انجام داده با وزیر معدن افغانستان که با هم بشنویم.
شنوندی سب شرکت های که در رابطه با معدن کار میکنن در انگلستان چگونه آمادگی ها و تحت چه شرایطی با افغانستان حاضر شدن که سرمایه گذاری بکنن در بخش معدن آجیکا؟
علتی که ما لندن انتخاب کردیم چون که اکثر شرکت های بین المللی هم در استخراج معدن در تولید مثلا آهن و مس و همچنان شرکت های عمده ای که تمویل میکنن اون بانک های بزرگ سرمایه گذاری مانند جی پی مورگان، مورگان استنلی، مریل لینچ و نام های بزرگی را که ما امروز در اقتصاد جهانی میبینیم، همه از اینا دفتر مرکزیشان در لندن است. ایران میفهمیم که بازار مالی لندن و یا بازار سرمایه‌گذاری لندن بزرگترین بازار در جهان است، چون که تمام سرمایه قسمت زیادی سرمایه جهان در لندن تراکم کرده. و از این خاطر ما لندن انتخاب کردیم و در اونجا شرکت ها از کشور مختلف آمده بودن و فعلا چون که اقتصاد جهان به طرف گلوبالایزیشن یا جهانی شدن است، حالی مشکل ما که شرکت گفته میتونیم بدون اینکه دو کشور که شرکت مربوط به کشور است، چون که فعلا شرکت ها اسهام خود در بازارهای مختلف مالی جهان به فروش میرسانند و هر سرمایه‌گذار شرکت های دیگه میتونن اونجا سهم بگیرن. فعلا شرکت های اکثر شرکت های بزرگی که در جهان وجود دارن شرکت های چندین ملیتی یا شرکت های بین المللی گفته میشن و اونا زیاد علاقه مندی گرفتن. ما درباره امی فلزات افغانستان چون اینا میفهمیم که فعلا در جهان فلز در حال کم شدن است و رقابت بین شرکت ها خیلی زیاد است بالای فلزات، تمام فرصت ها را ذخایر ارزش ذخایر کیفیتی را که ما دمی ذخایر خود داریم اینا همیشه ما به این سرمایه‌گذاری بین المللی معرفی کردیم. زیادتر علاقه مندی اصلا درباره امی محیط سرمایه‌گذاری بود، مثلا فرصت های حکومت به اونا میته، سوالات های حکومت به اونا ایجاد میکنه. در این باره زیاد سوالات داشتن و کلی سوالات ما جوابشون برشون دادیم.
دولت افغانستان تحت چه شرایط قرارداد میکنه با این شرکت ها؟ امتیازاتی که بالاخره دولت افغانستان به دست میاره سالانه است
اینطور است که دولت افغانستان همیشه قراردادهای معدن خود مطابق با قانون معدن انجام میده. اگر نفت و گاز باشه مطابق با قانون جدید نفت و گاز، و معمولا قراردادهای بزرگ معدنی حداقل 30 سال است و اونجا حکومت چندین معیار داره. یک معیارش میسته که عاید دولت به شکل سالانه بیا، یک بار که معدن 3-4 سال در بر میگیره که به انکشاف یا به برابرداری آماده شوه، حکومت باز هر سال رویالتی و مالیات ازی میگیره که عاید دولت تشکیل میده، بعدن عاید میره به وزارت مالیه. معیار دوم میسته که حکومت میخواد که زیادتر پروسس، یک بار که استخراج شوه زیادتر پروسس داخل افغانستان شوه که فرصت های شغلی را به مردم افغانستان به شکل دراز مدت ایجاد میکنه. سوم معادن کلان مخصوصا در بخش میس و آهن ضرورت به یک زیربینای بسیار پیشرفته و بزرگ داره و ما تلاش میکنیم یک قسمت زیربیناها داینده با از طریق شرکت های معدنی در افغانستان ساخته شوه که از او تنها با به خاطر انتقال مواد عمو معدن استفاده نمیشه، بلکه از او بس اهداف مختلف استفاده میشه. و معیار چهارم موضوع حفاظت محیط زیست است و خدمات ارزه خدمات اجتماعی به مردم محل مانند کاریابی زیربینای محلی، تدارکات محلی و غیره و غیره است. عینک قبولین تجربه حکومت افغانستان بود و عینک پیش بینی ما میشه که یک بار به تولید آغاز کنه 3 سال آینده سالانه عاید دولت حداقل 350 میلیون دلار خواهد بود تا 25 سالی بعدی و دیگه با 3,500 شغل مستقیم ایجاد میشه، 7,000 شغل غیر مستقیم ایجاد میشه و خط آهنی که مثلا از عینک به دو استقامت تا درایی حیرتان برای بامیان و همچنان از کابل تا تورخم برای در تاریخ افغانستان کلانترین پروژه زیربنایی خواهد بود، اینجور میشه و این تقریبا 4 میلیارد دلار هزینه داره.
شرمیس معذرت میخوایم
و درباره پیش استراتژی ما امی استراتژی میانه و دراز مدت ما درباره معادن ساختیم. 7 سال بعد سالانه عاید معادن در خزانه دولت باید عاید از بابت معادن در خزانه دولت باید 1 میلیارد دلار باشه. در 15 سال آینده باید این به 3 میلیارد دلار سالانه بالا بره.
شرمیس بنان آخرین سوال، سایت بعض سایت های مخالفان خبر نشر کردن که ارگاه شرکت های بزرگ تجارتی بخش معادن علاقه مندی بگیره که در استخراج معادن افغانستان اقدام بکنه، اونا دست به عملات مسلحانه میزنن و اجازه نمیتن برشان. واکنش یا عکس العمل شما در این رابطه چی است؟ شما
چی که در این باره تمام دشمنان افغانستان، مخالفین مردم افغانستان و کسایی که با مردم افغانستان دشمنی دارن، اونا هر کاری سازنده را او را چه که مردم افغانستان، شرکت های افغانی، شرکت های بین المللی انجام بدن، اونا را مختل میکنن. حکومت افغانستان جدا مصمم است که تمام تدابیر لازمه اتخاذ میکنه تا یکی از هر نوع مزاحمت و ایجاد بی‌نظمی جلوگیری کنه.
تشکر شما.
ممنون هستم.
مصاحبه بود با وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، در مورد علاقمندی سرمایه گذارای خارجی در بخش استخراج معادن افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
یک ورکشاپ آموزشی در مورد حاکمیت محلی در ولایت بامیان آغاز شد. تعداد زیاد از مامورین دولتی ولایت بامیان در ورکشاپ آموزش می‌بینند تا به شکل بهتر بتوانند در ارگان‌های دولتی فعالیت کنند. علی عرفان، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان، و جزئیات بیشتر.
تعدادی از مأمورین ادارات دولتی بامیان در یک برنامه آموزشی اشتراک کردند تا در امور حاکمیت محلی آموزش ببینند. هدف عمده این برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت، بررسی نیازمندی‌ها و حسابدهی ادارات دولتی به مردم است. حبیب سرابی، والی بامیان، روز چهارشنبه پس از افتتاح این برنامه آموزشی گفت:
در حقیقت این نشست یک بخشی است از رویاسنجی برای تطبیق پالیسی های حاکمیت محلی، ارتقای ظرفیت یا از لحاظ تجهیزات و بعض مسائل دیگر.
بشنوپوری مسئول دفتر این مؤسسه سازمان ملل در بامیان درباره این که به طور عمده چه مسائل را برای این مأمورین دولتی آموزش می‌دهند می‌گوید
once they identified their functions their role then the second step is identify the gap
اول میخواد برای از اونا نقش از اونا برجسته بسازه که نقش از اونا در حکومیت محلی چی است و بعد از اینکه نقش از اونا مشخص شد که نقش یک ولسوال یا یک شهروال در حکومیت محلی چی است مشکلات و خالیگاه ها رو پیدا بکنن که خالیگاه ها در کجاست و مشکلات در کجاست.
یک تن از اشتراک کنندگان در این کارگاه آموزشی در باره آن چنین نظری دارد.
ابراهیم خلیلی عضو شورای ولایتی ولایت بامیان هستم. این ورکشاپ اهمیت داره. منتها گویی که اگر این درس‌هایی که داده میشه و این گویی که اینجا گفته میشه در سطح حکومت و افرادی که در حکومت کار میکنه پیاده شود. این مهم است.
در این کارگاه آموزشی دوروزه ولسوالان، شاروالان، تعدادی دیگر از مأمورین دولتی و اعضای شورای ولایتی این ولایت اشتراک دارند. این برنامه آموزش در امور حاکمیت محلی یک برنامه ملی افغانستان است. در بعضی از ولایت‌های دیگر اجرا شده و در باقی ولایت‌ها هم اجرا خواهد شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی.
کار اداس جادی اشکاشم در ولایت بدخشان جریان دارم. مردم از مشکلات گذشتیشان صحبت می کنن ولی میگن که آل اداسی جاده ها به شکل بهتر و ساده تر صورت می گیره. در گذشته مردم توسط خرها سنگ و جغل انتقال می دادن و اغلبن خرها توان برداشتن بار گرنگ نداشتن و در عوم افتادن ولی حال کار اونا ساده تر شده. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان دیان احمدی گزارش مفصل را در مورد تهیه کرده که با هم مشنویم.
من امین آلا با یک جمعی از ساکنان محل و مقامات دولتی با مسیر این جاده بر حرکت هستم. طوری که دیده می شود این سرک در سواحل دریای آمو قرار دارد، یک جا با امواج دریایی به سمت ولسوالی شغنان امتداد یافته است. گرچه این جاده خیلی کم عرض است، اما مردم محل با چند دستگاه کوچک برمی دستی توانستند صخره‌های سنگین و مکم کوه پرمرتفع را در پنج محل به فاصله یک تا سه کیلومتر انفجار دهند و جاده را اداس نمایند. تا هنوز کار بالای این جاده ادامه دارد و هنوز سه رفک دیگری باقی مانده که پنج ولسوالی اوزی درواز، ولسوالی شغنان را با ولسوالی اشکاشم و زیباک و با مرکز فیض‌آباد وصل نماید. اینکه ساکنان این ولسوالیات در گذشته تا حال با چه مشکلات روبرو بودند، یک تنی آنان در این ارتباط برادوی آزادی چنین گفت.
عسکر منصور بجارب کش کوها را که تو میبینی که ما پراندین سابق ما خره بارش اتا میکردیم، دومش اتا شانمون میگرفتیم، بالا میکردیم، ما با بسیار مشکلات ها دچار بودیم. این خره باز میبراردیم او طرف میموندیم و بسیار شاید اسم خطا میخواد در دریایی که میبینی در دریا میره. ما با فیض‌آباد با 10 روز با 12 روز میرسیدیم. ما با بسیار مشکلات ها دچار بودیم، مواد خوراکی در وطن ما پیدا نمیشد. ما با علف های چراغ میگیم برگ چراغ تاران اینه ای گپا استفاده می بردیم. دیگه مریض ما نسمش در را به خاطر اسب و مرکب سوار می کردیم ای بین می رفت. دوا و دکتر در اونجا وجود نداره. فعلا اینه به همه مشکلات ها دچار بدیم و حال شکر خداوند است که یک کمی بسیار غلیمت شدن. این همه مشکلات ها بود که ما زن مرد کمر بستیم و با کار شروع کردیم. نکوارا این فلوق داریم که خودم با چیز سر میبینیم. فعلا موتر میبینیم، با موتر آشنایی داریم.
سابق شما موتر؟
نه سابق موتر نمیشناختیم. نمیفهمیدیم که موتر چیز. موتر میگفتن ایران میموندیم که موتر چیز.
شاهنواز اطرافی مدیری یکی از مکاتب در مناطق غاران ولسوالی اشکاشم میگوید اعداس این جاده طولانی با جمع‌آوری معاش معلمین و مساعدت‌های نقدی برخی متنفذین توسط مردم محل آغاز گردید.
در قدم اول استادای لیسه غاران و یک تعداد قوم های وطن دوست پول شخصی کمک کردن، ما دست به کار شدیم و بعدن از اینکه مردم کمر همت بست به خاطر سهولت آسانی کارش که در سال طول تاریخ سرک موتر نبود و ما دست به کار شدیم و که فعلا مشکلات مردم از نگاه سرک 50% مرفوع شد و ما تقاضا از مردم شغلان تقاضا را داریم که مثل مردم غاران کمر همت بستن و سرک
کی القوی را از اشکاشم شغنان الی دروازه ها بر مردمشان اداس میکنند.
اختر محمد خیرزاده ولسوال اشکاشم حرکت خود جوش مردمی را به منظور اعداس این جاده جدید تایید کرد، اما گفت که در جریان کار روی این سرک مساعدت های نقدی و مواد غذایی از جانب مؤسسات بین المللی نیز صورت گرفته است و اضافه کرد
اولین بار اولین انفجار با دست های توانای مرحوم سید شریف آقا که واقعا فرزند صدیقی وطن بود اینا انفجار شروع شد که بالاخره سید شریف آقا در همین را جان شیرین خدا از دست داد و زمانی که یک انفجار دو انفجار یک مانی دو مانی را مردم از بین برد بعد دو مؤسسات تصمیم گرفتند اولین مؤسسه که با این شوراها با مردم همکاری کردن مؤسسه ایکف بود که در حدود 45 هزار دلار آمریکایی با ما همکاری کردن و مؤسسه دوم مؤسسه جی تی زد بود که او 50 هزار دلار همکاری کرد مؤسسه سومی که همکاری کردن 78 هزار دلار مؤسسه محترم پتکو به خاطر اعداد سرک همکاری کردن همین قسم مؤسسه دبلیو فی هم مقدار 57.3 تن متریک مواد غذایی را با کارگرای ما توزیع کردن که امروز الحمدلله صاحبش کاشم الا اورینگ سراخ که حدود 81 کیلومتر را در بر میگیره این به پای اکمال رسیده جاده که ما اعداد کردیم برای اولین بار جاده اعداد میشه نه جاده نو اعداد است
ساکنان محل و مقامات میگویند که بیش از 6 قرن است که از ایجاد استگذاری قریجات در سواحل دریای آمو میگذرد که از داشتن راه‌های مواصلاتی تا کنون محرومند. به گفته آنان اعداس جاده‌های خامه در میان ولسوالی‌های کوفاب، شیکی، مایمی، نیسی، خواهان، شغنان، واخان و اشکاشم با تلاش خودجوش مردمی آغاز گردیده است. با باور این مقامات هرگاه این جاده ها در مسیر یک سرک القوی با هم وصل گردد حداقل مشکلات بیش از 1 میلیون انسان برای اولین بار از لحاظ نداشتن راه های مواصلاتی در مسیر این جاده ها حل و فصل خواهد شد بیان احمدی رادیوی آزادی قریه گلباغ ولسوالی اشکاشم بدخشان
ساعت 11:27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین زرغون هستم زیاد تشکر که با ماستین شنونده عزیز حال همکارم برشنا نظری مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل
روزنامه اراده با اشاره به انتقاداتی که از سوی مقامات آمریکایی در خصوص ضعف اداره در افغانستان صورت می‌گیرد و همچنان پاسخ مقامات دولتی افغان به این انتقادات نوشته است که دور دیگری از تنش‌ها میان کابل و واشنگتن آغاز شده است. مقاله نویس گفته است که پس از اظهارات قبلی حامد کرزی و مقامات آمریکایی تلاش‌های صورت گرفته بود که وضعیت و مناسبات بهبود یابد اما حالا به نظر می‌رسد که برخی از تنش‌ها با قوت خود باقی است مقاله نویس همچنان گفته است که بیشترین اتهامات بالای حکومت افغانستان مسئله فساد اداری است که گفته می‌شود میلیاردها دلار به طور غیر قانونی از افغانستان خارج شده و در این حال میلیاردها دلار دیگر نیز حیف و میل گردیده است روزنامه در سرمقاله خود در مورد مأموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان و مسئولیت‌های جنرال پتریوس قمندان عمومی این نیروها تبصره کرده است مقاله نویس پرسیده است که جنرال پتریوس سرنوشت جنگ افغانستان را به کجا خواهد برد روزنامه دولتی انیس در مورد راه‌های تامین ثبات در افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این مسئله از راه همکاری‌های مؤثر منطقه‌ای صورت گرفته می‌تواند. روزنامه در این حال گفته است که ثبات در افغانستان و منطقه از ضرورت‌های اساسی است که کشورهای همسایه افغانستان باید به آن توجه داشته باشند. مقاله نویس انیس با اشاره به سفر اخیر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به پاکستان و بحث‌های وی در مورد شیوه‌های آمدن ثبات در افغانستان و منطقه نوشته است که نیاز است کشورهای همسایه افغانستان و خصوص پاکستان مسئله همکاری ها را جدی بگیرد در غیر آن به قول نویسنده آتش ناامنی ها دامن همه کشورها را فرا خواهد گرفت روزنامه خدمتگار در مورد تلاش های صلح و مذاکرات در این راستا سخن زده و گفته است که ممکن است رهبر گروه طالبان بخشی از توافق سیاسی روی حل قضیه افغانستان باشد این روزنامه در ادامه گفته است که آمریکا نیز حالا به حل قضیه افغانستان از طریق سیاسی می اندیشد و باور دارد که با تقویت این تلاش ها می شود راه حل درست به قضیه یافت شود روزنامه در این مقاله بخشی از اظهارات لوی درستیز آمریکا را نیز به نشر رسانده که گفته است عملیات نظامی در قندهار و علت کمبود سربازان آمریکایی معطل قرار داده شده است. خدمتگزار در جای دیگری در مورد تلفات افراد ملکی در جنگ افغانستان نیز تبصره کرده و گفته است که ادامه این روند به اعتمادی را به میان آورده است. روزنامه گفته است که مسئله تلفات افراد ملکی صرف وابسته به نیروهای بین المللی نیست و مردم از همین خاطر بالای طالبان و فعالیت‌های آنها نیز به اعتماد شدند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود خواستار افشای برخی از چهره‌های در درون نظام شده است که امتیاز می‌گیرند اما نظام کنونی و ساختارهای اساسی را تخریب می‌کنند. این روزنامه در ادامه گفته است که شورای عالی تفاهم ملی افغانستان نیز در دیدار با رئیس جمهور کرزی این مسئله را مطرح کرده و خواسته است تا به چنین افراد جزای لازم داده شود و افشا شوند. این روزنامه در مورد وضعیت معدن در افغانستان نیز تبصره کرده اما موضوع موجودیت معدن غنی و مسئله استخراج آن را با دید انتقادی نگریسته است. روزنامه گفته است که سرنوشت معدن افغانستان چه خواهد شد و در پاسخ با عنوان برجسته نوشته است که به زودی زیر زمین افغانستان نیز خالی خواهد شد.
ساعت 11:30 از نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سنای آمریکا دیوید پتروئیس را به حیث قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تایید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا با یک رأی‌گیری لایحه باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور را برای کمک 4 میلیارد دلاری به حکومت افغانستان رد کرده است. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد 8 تن زخمی شدند. این حادثه دیشب در چوک تلاشی این شهر رخ داد. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای را به خاطر اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران امضا کند تا این لایحه به قانون مبدل شود. روزا اوتنبایوف رئیس حکومت انتقالی قرقیزستان به روز شنبه به حیث رئیس جمهور جدید آن کشور سوگند وفاداری یاد می کند و کریستین وولف به حیث رئیس جمهور جدید آلمان انتخاب شد. او از حزب انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نمایندگی می کند.
شنونده عزیز، بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی دی هفته روی موضوع مذاکرات با طالبا تمرکز داره. بحث بی حد جالب است. با هم مشنویم همکارم ستار فروغ ای بحث تهیه کرده.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. بحث این هفته ما با موضوع مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح و میانجیگری پاکستان در این زمینه اختصاص یافته است. دولت افغانستان روند مذاکره با مخالفین مسلح را به هدف آوردن ثبات در این کشور با جدیت دنبال می کند، اما در این میان گزارش های وجود دارد که پاکستان نیز در این راستا نقش میانجی را به عهده گرفته است. حتی گزارش های نیز پخش گردید که به وساطت سازمان استخبارات پاکستان سراج الدین حقانی، یکی از رهبران مخالفین مسلح دولت افغانستان، در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده، اما این گزارش ها رد شده است. از سوی دیگر گفته می شود که تا چند روز آینده شورای عالی صلح به هدف پیشبرد روند مذاکرات تأسیس می شود. ما برای پاسخ گرفتن به سوالات در این مورد از مهمانان عزیز هر یک مولوی ارسلان رحمانی، عضو مشران و جرگه افغانستان و سابق معین وزارت تحصیلات عالی رژیم طالبان، دکتر فاروق بشر استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی دعوت کرده ایم تا در بحث اشتراک بکنند. از مسئولان مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت نیز دعوت کرده بودیم تا در بحث سهم بگیرند، با وجود آن که گفته بودند شرکت میکنند اما نیامدند. خوب می بود اگر حضور می داشتند و با سوالات که ارتباط به حکومت می گرفت پاسخ را می کردند. خوب، بر صورت مهمانای گرامی، به استودیوی رادیوی آزادی بسیار خوش آمدین و مانده نباشین. سوال اول متوجه مولوی صاحب رحمانی است. شما تلاش های حکومت افغانستان در خصوص مذاکره با مخالفین مسلح به هدف برقراری صلح و ثبات در افغانستان را چی گونه ارزیابی میکنین؟
فکر میکنم برای دولت افغانستان بسیار ضروری لازم است که مسائل و کوشش های همه جانبه را به کار انداخته و کوشش کند که از هر راه از هر راه گذر باشد در افغانستان صلح و امنیت بیاید و افغان ها بیچاره از این حالات بحرانی بیرون کشیده شده. فکر میکنم یه خوب است. مثلا چندی پیش دولت افغانستان توانست که از 1600 اضافه نخبه ها و کلانه و علما و سپیدرشای افغان ها را جمع کنند از هر قوم از هر ملیت و بی آمدن کابل با نام مشورت جرگه و نه نظریات خود دادن. بعضا خواسته هم نامه می بود که بعد یک شورای عالی یا با نام یک کمیسیون جور شود مسئله را تحقیب کند تا که عملا همی کار شود. همین مسئله حال منتظر هستن افغان ها که رئیس به دولت چه تصمیم خواهد گرفت و کی می گیره و بعض زودتر گرفته شود.
مولوی صاحب به نظر شما ایجاد امی شورای صلح چی نقش و تاثیر خواهد داشت؟
چند چیز بسیار مهم است. اول همه که باید همه شورای عالی که میاد قیادت عجب دستی کسی باشه که شخص متنازعه نباشه. دوم اعضای کمیسیون کسانی باشند که هم قصدی اعتماد همراه دولت دارند و هم همراه مخالفین دارند. سوم اجندا و موضوعات مشخص شود که همراه مخالفین سر از نبحث میشه. یه تو موضوعات ساده باشه که هیچ ضرورت به این نباشه که قید و شرط باشه یا مخالفین کدام شرط داشته باشه یا مثلا مرحله وار بحث شود.
بله بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب بشر. در این اواخر مسئله میانجیگری پاکستان میان حکومت افغانستان و مخالفین مصالح دولت بیشتر در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب یافته. به نظر شما مذاکرات آن هم با میانجیگری پاکستان تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه؟
تشکر از شما و سلام به شنوندگان شما و بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت شما عرض بکنم که از روزی که جهاد در افغانستان شروع شد یک تعداد زیاد امی مشران خود مجاهدین در پاکستان خصوصا در خدمت پشاور اینا مرکز گزین شدند و از طریق خود ISI و کمکایی که به مجاهدین میرسید در مقاومت علیه روسا اینا شریک شدند. یعنی در حقیقت این 10 سال مکمل یا بیشتر است که 20 سال میشه و 15 سال میشه پاکستان به هر شکلی از اشکالی که بوده هر نوع مشکلی را که سر خود قبول کرده بوده طالبا یا بگوییم مخالفین حکومت وقت نجیب و یا چیره افتصاب را و حتی امروز هم اینا به شکلی از اشکال حمایه کرده که چنانچه نمونه زیر باستن گلوب و میکنم اسکول آف لندن یا هر دوش تایید میکنن که خود حکومت پاکستان مستقیما با مخالفینی که توسط پاکستان بندی شده و رئیس ISI دیدن کرده. اگر شما ایره ببینین روزی که پاکستانی ها حکومت بعد از سقوط نظام 700 تشکیل کرد حکومت در اسلام آباد تشکیل شد. اولین کسی را که اینا به حیث رئیس جمهور بردما گرفتن استاد مجددی بود. بازو بر 4 ماه استاد ربانی بود. اما مجاهدین به مجردی که داخل افغانستان شدن از اون روز اینا بین خود در مخالفت پیدا شدن مسئله پشتون و دری شد سمت شمال و سمت جنوب شد که این یک معضله بسیار خطرناکه در تاریخ افغانستان به میان آورد که چنانچه ما شما دیدیم خانه جنگی به کجا رسید. از دیگه طرف شما میدانین که خود حکومت پاکستان در افغانستان یک دلچسپی خاصی داره. اینال حکومت پاکستان هرگز دیده نمیتونه که در افغانستان حکومت تشکیل شوه که با پاکستان روابط حسنه نداشته باشه. به لحاظ چه اگر روابط حسنه نداشته باشه یکی خب مسئله خط دیورند است و از طرف دیگه خود هندوستان که تاریخی با پاکستان مخالفت داره او زمینی ازیر مساعد خواست ساخت که در ضعف حکومت پاکستان اینا کمک بکنه. روی از این دلیل من تو فکر میکنم که پاکستان تا هنوز هم قانع نشده که اگر اینا میخواین صلح را در افغانستان بیارن چنم نظامی را در افغانستان اینا جور میکنن که اون نظام آیا با پاکستان در اختلاف زندگی خواهد کرد و یا ایسته که با هندوستان خود نزدیک و یا روابط خود با هندوستان عادی ساختن و پاکستان با ایس یک دوست خود میشناسن.
دکتر صاحب بشر دخیل ساختن پاکستان در زمینه مذاکرات میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح چقدر به نفع افغانستان تمام خواهد شد؟
ما ایتو فکر میکنم که نه تنها که خود پاکستان بلکه باید همسایه های افغانستان روسیه شوروی امریکا و ناتو در کمیسیون صلح مفاهمه با هم دور هم یک جا شود یک استراتژی مشترک بر آوردن صلح در منطقه روی کار شود. چرا که فعلا در منطقه دو جنجال ما داریم، یکی موضوع خود جنگ در افغانستان است و دوم موضوع ایران است. شما فراموش نکنین که ایران یک نقش بسیار مهمی در افغانستان دارد. امریکا با ایران در اختلاف است چنانچه امروز صبح احمدی نژاد گفت که ما سه دشمن داریم: انگلیس، آمریکا و اسرائیل. لحاظا ایران به هیچ شکل حاضر نمی شود که در داخل افغانستان قوای ناتو موجود باشد. از این هم می ترسه که امکان داره که افغانستان با وجودی که آقای کرزی گفته که افغانستان بر بایس یک پناهگاه یا مرکزی که حمله بر ایران نخواهد بود، اما ایران تا هنوز قانع نشده. اخبارها نشان می دهد که ایرانی ها در تربیه مخالفین دولت اونا هم سهم دارن، حتی اسلحه می تن و پول می تن.
مولوی صبر رحمانی، پاکستان متهم است که در مورد فعالیت های طالبان مسلح اطلاعات داره و بخشی از شورای طالبان را در کویت نیز حمایت میکنه. آیا میانجیگری پاکستان برخی از ارزش‌های موجود در افغانستان را زیر سوال نخواهد برد؟
ما شما میدانیم پاکستان یعنی چی. اکثر اقوام افغانی که در افغانستان هستند در پاکستان نیز وجود دارند. بسیار مقام های بلند در حکومت پاکستان دارند، از نظامی گرفته تا ملکیش، مامورینش. قومی نیازی است، قومی دورانی است، غیر از قبایل که اونا را با نمایشان بگیریم، از سبزه گرفته تا میشوانی و غرغشت و لدین و همه اقوام که در افغانستان هستند، مامند و افردی و شینواری، وزیر، مسید، کاکر و یک اقوامش کلش نیش به در اینجا است، نیش به اونجا است. همه روابط نسبی و قومی واجب بوده که بی زیاده از 20 سال افغانا ربطن مثل خانه بند خود در پاکستان زندگی کردن، آواره شدن در وقت اشغال شوروی یا در وقت حکومت کمونیستان. حالی مامو پاکستان هستن، هستن پنجابی هم هستن، سندی هم هستن، اما اقوامی که در افغانستان سکنت پیدا کردن اونجا هم هستن. از طرف دیگر تعلقات دینی و مذهبی دارن.
بله مولوی صاحب، یعنی به نظر شما پاکستان میتونه نقش خوب را در زمینه مذاکره میان دولت و طالبان ایفا بکنه؟
بالکل میتونه. پاکستان میتونه در پاکستان همه کلانای طالبا که نامش را بگیرم، از نام محمد عمر ناصر بریتا تا دیگه وزیر وزرایش تا دیگه کابینه‌اش، کلی در وقت جهاد مجاهدین بودن، سرگروپا بودن. پاکستان همراه از نبیشر بلدیا دارن، مثل حکمتیار و مثل ربانی و سیاب و دیگرها که هستن، اما نام هم طور کماندانا بودن، رشناو برای علاقه دارن، سکونت پذیر بودن. حالی پاکستانیش نمیتانه که اگر خوب تحقیق نشود که اچکزی او اچکزی هست که او طالب هست، از کندر هست، یا او اچکزی هست که چمن است. کل می طالبای که هستن کاکل هستن، نسبی کاکل در اونجا هستن. علی مشکل عمده از نامی است که نمیتونن که اون تشخیص کنن، تفریق کنن، مگر یک چرای معلوم که باشه و نرخ میشناسن. املا برادر است و ایش عبید الله است و ترابی است و فلانی است، مرا گرفتن بندی است. پاکستان میتونن.
مولوی صاحب، تا سالهای گذشته چطور پاکستان نخواسته چنین کار را بکنه یا چنین نقش را ایفا بکنه؟
خواسته ما می است. پیش ما می رود علی میگن که باید پاکستان کوشش کنه. پیش ممکن از عواقب انسان ها هستن، نمیدن که چی پیش میشه. و نمیمکن همین قدر مثل که اپوهات هست میخواستن که یک چیز امتیاز بدش بگیرند و
یعنی پاکستان نفع خود را
فهمیدن که هیچ هم جور نمیشه.
یعنی پاکستان نفع خود در ناامنی در افغانستان میدید؟
ده ها بود از وقتی ور حکومت ربانی، از وقت در وقت حکمتیار پاکستانیا بودن، طالبا را به رسمیت میشناختن و مسائل بود.
دکتر صاحب بشار، قبلا دولت افغانستان برای کمک در این پروسه از عربستان سعودی خواسته بود تا نقش را ایفا بکنه. آیا فکر میکنین این نقش حالا به پاکستان داده شده؟
ما فکر نمیکنیم که مستقیما این نقش بر پاکستان داده شده باشه. پاکستان خودش ادعا کرد که ما میتونیم در آوردن صلح به حیث میانجی بین مخالفین دولت و حکومت افغانستان کار بکنیم. ای که آیا پاکستان ای کار کرده میتونه یا نمیتونه در شرایط حاضر، ما خود ما فکر نمی کنم. به لحاظ اینکه فعلا خود پاکستان درگیر جنگ است با مخالفین افغانی و مخالفین پاکستانی، اینالی اونا چطور سر خود حکومت پاکستان اعتماد کرده میتونن که روزانه بلا نقد 5 نفر 2 نفرش از داخل خاک پاکستان توسط طیاره های بی پیلوت آمریکایی کشته میشه و اونا خاموش خود میمانن. چیزی که فعلا پاکستان وادار میسازه آمدن هول بروک است و قوای امریکایی است در پاکستان. قوای منظور مزیک آوردن قوای خود که اگر خواسته باشند میتونن که قوای خود بیارن. چیزی که فعلا تخویف میشه پاکستان و عبارت از ایست که اگر شما از صمیم دل کتیما همکاری نکنین در آوردن صلح در افغانستان، ما تمام کمک های خود سر شما قطع میکنیم.
دکتر صاحب، آیا به نظر شما جامعه جهانی از میانجیگری پاکستان در زمینه مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح حمایت خواهد کرد؟
ما هیچ فکر نمیکنم که به تنهایی قبول شوه که پاکستان در میانجیگری بکنه. ما به این عقیده هستیم که باید عربستان سعودی و ممالک منطقه به حیث میانجی بر صلح در اینجا کار بکنن. چرا یک کشور به تنهایی خود ما یقین کامل دارم که حاضر نیست و حاضر شده نمیتونه که در افغانستان صلح را بیاره. چرا در افغانستان یک قوم نیست در که مولوی سه فرمودن اقوام مختلفی طرف و طرف سرحد است. علاوه بر زیت تاجیک است، ازبک است، هزاره است و دیگه و دیگه است. آیا اینا اعتماد میکنن سر پاکستان که صلح بیاید؟ در داخل خود افغانستان هم اختلافات در آوردن صلح موجود است. تا که اینی اختلافات در داخل افغانستان یک طرف حل نشود و منطقه خصوصا همسایه های ما قانع نشوند که افغانستان واقعا صلح به نفع منطقه میآید نه به نفع کدام کشور. اینا هم از صداقت چی نمیکنن، همکاری نمیکنن در آوردن صلح. ما این فکر میکنم که اگر منطقه من حیث مجموع حاضر شوه که در میز صلح بشینن و این صلح را بیارن، سر پاکستان هم فشار آورده شوه، سر ایران هم فشار آورده شوه و سر منطقه فشار آورده شوه که دیگه بس از جنگ به نفع شما نیست از نقطه نظر اقتصادی و از نقطه نظر سیاسی، امکان زی موجود است که ما بتانیم که صلح را بیاریم.
مولوی صاحب، هرچند دولت افغانستان گزارشای را رد کرده که رئیس جمهور کرزای اخیراً با سراج الدین حقانی یکی از رهبرای مخالفین در کابل دیدار کرده، شما امی دیدار چقدر محتمل میدانین؟ یعنی چقدر واقعیت داره که امی کار صورت گرفته باشه؟
حل مشکلات و نفس مشکلات موضوع به ضرورت نیست که ببینن یا نبینن یا ملاقات شود یا به وسطات کسانی که مورد اعتماد هر دو طرف هم صورت میگیره، هیچ مشکلی نیست. اگر دیده باشد یا نده باشد نمیدانن که چقدر مؤثر زیاد باشه. به نظر ما آمدن سراج هم یکقدر مهم نیست. سراج هم یک شخصیت کمسین و بی تجربه و بچه مولوی جلال الدین حقانی است.
یعنی سراج الدین حقانی اگر کنار هم بیاید با حکومت تاثیر بالای آوردن صلح و ثبات در افغانستان نمیکنه. دکتر فاروق بشر، شما چقدر محتمل میدانین همی دیدار میان رئیس جمهور کرزی و سراج الدین حقانی؟
ما فکر میکنم که تلویزیون الجزیره یک تلویزیون بسیار معتبر و شناخته شده است در منطقه. وقتی که امیتور یک سند نداشته باشن و امیتور یک بیانه و یا شهود به دسترس نآورده باشن، امیتور یک خبر نشر نمیکنن. یک حکومت افغانستانی رو به شدت رد کرد، باید انالی موضوع بین تلویزیون الجزیره و خود حکومت افغانستان حل شد. اگر فرض به تقدیر آقای کرزی ببینه هم افغان ها به این عقیده هستند که تا این ملاقات های بسران دیده نشود و مخالفین دیده نشود و اونا را قانع نسازیم، اصلا صلح در افغانستان آورده نمیشود. و اگر امی تو زمینه مساعد شود و اینا ملاقات بکنن و بالاخره از در صلح پیش بیان، یک خاصی تمام مردم افغانستان است. اما ایمانه ایره نمیده که فرض میکنیم اینا با آقای قانی میبینن یا با آقای گلبدین اکواتیار میبینن یا فرض میکنم مولا مادومر میبینه یه سبایش صلح را در میان میاره. نه، این یک زمینه مفاهمه و مذاکره است که این زمینه مفاهمه و مذاکره باید بالاخره به میز مذاکره و به میز صلح اما بدل شوه. در وقت تمام مخالفین باید بشینه دور هم و ایره از طریق یک شورای عمومیه که افغان ها دو دخیل باشن و قوای خارجی دخیل باشه این موضوع را حل بکنن.
تشکر. شنونده های عزیز و مهمانای گرامی، قسمی که پیشتر ما گفتم حکومت افغانستان گزارش های را رد کرده که رئیس جمهور کرزی با وساطت سازمان استخبارات پاکستان با تازگی با سراج الدین حقانی یکی از رهبران گروه طالبان در کابل دیدن کرده. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر این گزارش ها را به شدت رد کرد، اما افزوده که باب مذاکره برای آن دست طالبان باز است که از خشونت دست بردارند و رابطه خود با شبکه القاعده قطع بکنند. خوب است در این بخش یک قسمت از سخنان اخیر آقای عمر را با هم بشنویم.
موقف حکومت افغانستان به ارتباط قطعا واضح است، جدا واضح است. حکومت افغانستان گفته با کسی مصالحه خواهد کرد، با کسی وارد بحث و مذاکره خواهد شد که دست از صلاح بردارن، دست از قتل و کشتار و ترور و دهشت بردارن، قانون اساسی افغانستانه او رو بپذیرن، با شبکه های تروریستی یا ارتباط نداشته باشند. حالی هران کسی که در این چوکات درست میایه، هران کسی که ای پیش شرط های حکومت افغانستان و در واقع از مردم افغانستان از طریق جرگه مشورتی صلح بپذیره، حکومت افغانستان با اونا از در مسالمت و مذاکره و مصالحه پیش خواهد آمد.
بله، خوب بحث خود ادامه میتیم. آقای بشر، به نظر شما مذاکرات در پشت درهای بسته نتایج قناعت بخش برای مردم افغانستان به دنبال خواهد داشت؟
شما میفهمین که اگر فرض به تقدیر امی مذاکره پشت پرده صورت گرفته باشه، این مذاکره پشت پرده در حقیقت زمینه آوردن صلح را مساعد نمیسازد، یا به عبارت دیگه منتج به صلح در افغانستان شده نمیتونه. این یک زمینه مقدماتی است که تماس بین مخالفین و دولت مساعد میسازد. اینال هرگاه تماسی بیاید، تا وقتی که تماس نباشه یکی از مشکلات طرف دیگر درک کرده نمیتونه، خواسته های طرف دیگر درک کرده نمیتونه. اینالی باید طرفین ای که در ظاهر گفته میشه گوش اصلاح را به زمین بگذاره، قانون اساسی را بپذیره، و دیگر طرفش که میگه که قوای خارجی از افغانستان برای یا اصلا به اصطلاح در خود امی مفاهمه چنه زدن است که هر کدام از اینا میخواین که یک چیزی به میان برن. اما از طریق تماس هایی که پیدا میشود، چه مستقیم چه غیر مستقیم، این در حقیقت زمینه رو برای آوردن صلح و مذاکرات آینده مساعد میسازه. این که اگر حکومت افغانستان با حقانی دیده باشه یا ندیده باشه، این صلح رو در افغانستان آورده نمیتونه. این یک زمینه است که بر تفاهم چی میشود، بنیان گذاری میشود. پاکستان در اینجا نقش تاریخی داره و نقش تاریخی خود بازی هم میکنه. افغانستان چند بار اگر شما دیده باشین، اینا در وقتی که چیز آمد، روسا آمدن، حکومت پاکستان گفت تا زمانی که ما از کابل نبینم که آتش برخیزه ما آرام نمی نشینیم. یعنی در حقیقت دو وقت با مجاهدین و سران مجاهدین اینا همکاری میکردن، چنانچه ما به خاطر دارم که میگفتن که شما می کبلایی که در زیر زمین گرفت چی شده، امورا بیارین ما میخریم، درختای پستر از بیخ بکنین بر ما بیخش بیارین ما بیخش کار داریم. و هدف اینا تخریب افغانستان بود، نه آبادی افغانستان. در اینجا یک مملکت به صورت واضح یا پوشکنده بگویم که نمیتونه صلح را در افغانستان بیاره. چرا؟ طبقه دیگر افغان ها با سر پاکستان هم اعتماد ندارن و سر مخالفین هم اعتماد ندارن. بنان ای باید تاریک مالی سر در صحبت های دیگه خود گفتن، اگر می خواهیم که مصالحه را به میان بیاریم، باید ای یک مصالحه ملی باشه و همه به صورت دست جمعی در این مورد متحد شود. مخالفت ها باید از بین برود. اقوام افغانستان باید من حیث کل قبول بکنن که با کسایی که فعلا در مخالفت هستن از در صلح پیش بین، و در اون صورت با سر شکلیات آوردن صلح علیحدہ صحبت می شود که چی باید که چی بکنه که چی نکنه، کدام چیز از او بگذره، کدام چیز از حکومت بگذره، چقدر نقش اینا در دولت باشه، چقدر نقش در حکومت باشه. بنان این چیزایی است که بعدن می شود.
قبلا قسمی که گفتم حکومت افغانستان از عربستان سعودی هم تقاضا کرده بود تا کمک بکنه در قسمت آوردن صلح و ثبات در افغانستان، اما فکر نمی‌کنین که عربستان سعودی نقش بارزی نداشته در زمینه؟
ما اینو فکر می‌کنم که عربستان سعودی از نظر تاریخی و از اینکه حرمین شریفین اونا نگهبانش هستن یا خادمش هستن، بر مسلمانای افغانستان و مسلمانای جهان یک نقش ارزنده داره. اولین صدایی که حکومت افغانستان کرد، آقای کرزی کرد، سر خود پادشاه عربستان سعودی صدا کرد که شما در اینجا کتیما همکاری بکنین در آوردن صلح و منجی شوید، و حکومت عربستان سعودی هم ایره لبیک گفت، رد نکرد، اگرچه بعد از 6 ماه، اما باز هم او را لبیک گفت. اینال حکومت افغانستان رقم یک حالتی را داره که در یک بحر افتاده باشه و آوازی میکنه که دستش در کدام جای بچسبه که ازی خود ازی چه بکشه، ازی منجلاب بکشه. با هیچ کسی حکومت افغانستان باید مخالفت نداشته باشه که اگر به صورت میانجی پیش میشه، اما باید امکانات رو ببینه که چه کسی به حیث میانجی میای، امکان زیر داره که صلح را آورده بتانه و مورد تایید طرفین باشه. از او خاطر عربستان سعودی یا پاکستان یا سایر ممالک عربی حتی پیش بینی میشه که اگر ایواز قوای ناتو قوای ممالک اسلامی در افغانستان پیاده شوه، زیادتر به نفع افغانستان و به نفع منطقه است و طالبان سر زیادتر یا مخالفین زیادتر سر اعتماد خواهد کرد. بنان ما ایتو فکر میکنم که چه عربستان سعودی باشه، چه پاکستان باشه، چه ایران باشه یا ممالک منطقه باشه، همه در آوردن صلح اگر واقعا از تای دل همکاری بکنن، امکانات آوردن صلح بیشتر است. چرا فعلا امروز ما میبینیم که مخالفین دولت در همسایه‌های ما
مرکز گزین شدن، در ممالکی که همسایه های ما هستند در اوجا مسکن گزین شدن. اگر اوجا امی زمینه فعالیت برشان داده نشود، دروازه ها به روز نابسته شود، اینا کی فعالیت کرده میتونن؟ اما اگر در افغانستان بیاید مستقیما فعالیت بکنن، امکانات محافظه بی خود ندارن. روی از این دلیل من فکر میکنم که منطقه باید مستقیما در داخل باشه.
حکومت افغانستان اخیراً به هدف جستجوی راه‌های حل برای مشکلات موجود در افغانستان جرگه ملی مشورتی صلح را در کابل برگزار کرد. مولوی صاحب فکر میکنین تصامیمی که در این جرگه گرفته شد اگر در عمل پیاده شوه، به اجرا گذاشته شوه، میتونه منجر به صلح و ثبات در افغانستان شوه؟
بله، عقیده ما است که اگر شورای عالی در نتیجه پروگرام هایی که پیش داشتن و نظریاتی که از طرف کمیته های بیستوازگانه جرگه مشورتی، از او خاطر ما عقیده دارن که رای حل است. پیش ما گفتم که باید موضوعات مشخص شود، سری از موضوعات بحث شود هم رای مخالفین، و بسیار ممکن است که مخالفین بدون قید و شرط بحث کنه سری هم موضوعات و زمینه تفاهم مذاکرات برابر شود، و در زمینه تفاهم مذاکرات هر چیز گفته میشد. ما و فکر ما طالبان دیگر چیز خاص اجنده ندارن، فقط میخواین که اعتماد پیدا کنن. وقتی که از این بحث میشه موضوع صلح و مصالحه هم پر ضرورت به طور الفاظ تا هم نیست که در مطبوعات می آید که کسانی که دست به خون آلوده نباشه، کسانی که قانون اساسی را خون، کسانی که بالقاعده، یعنی همه مسائل است که از هان تخریش میکنند. اینطور عبارات گفتن از قانون پرهنگ و ثقافت درست نیست. ما ایره تایید نمی کنم که،
یعنی شما مخالف از این پیشرت های هستین که حکومت افغانستان گذاشته؟
ما خواهان از هستین که پیشرت کنن و کار کنن، و نه به اینطور. ما در عبارات بحثی ما بود که همه عباراتی که گفتن خوب نبود به نظر ما. چی ضرور است همین قید و شرط یا رو هر روز تکرار میکنن؟ به وقتی که کسی به امرای کس صلح مصالحه میکنه، و باید خطاب برادر کنه، مثل که خود کرزای صاحب میگن که برادر های ما و طالبه و افغانه، و یه طور خطاب شود بسیار خوب است. از اینکه مربوط چی هست، القاعده است و تا چی هست القاعده و چی کنن، این مسائل خوب نیست.
بله، بسیار زیاد تشکر. چون در دقایق اخیر برنامه و بحث هفته خود قرار داریم، مهمانای عزیز میشه بسیار فشرده شما پیشنهادات دانه در زمینه برقراری سال آوردن سال و ثبات در افغانستان بیان بکنین. بشر صاحب شما بفرمایید.
مهربانی، ما تو فکر میکنم که چون صلح خواسته همه افغان هاست، بدون استثناء هر افغان ولو که مخالفین دولت است یا موافق دولت است، در افغانستان صلح میخواهد. اما ای که به صلح ما چطور دست یابیم و چطور به صلح برسیم، باید امو از وسایلی که کار گرفته میشه طوری استفاده شود وسایل که مورد تایید طرفین، چه مخالفین و چه غیر مخالفین واقع شود. برگردیم راجی به ای که چطور این صلح پیاده شود، باید امو شورای صلح جور شود. در این شورای صلح کسانی باید باشند که مورد اعتماد حکومت افغانستان از یک طرف و مورد اعتماد مخالفین از طرف دیگه باشه. و در آینده ای که صلح در افغانستان معمر پیشنهاد ما است، برای که یک ایده زیاد مردم دستش به خون ملت آغشته است و یک ایده زیاد مردم است از جمله مجرمین جنگی است و حقوق بشر را نقض کردند. اگر ما از شکل جنگ بگیریم، جنگ رای صلح نیست. جنگ باید ما با مذاکره و مفاهمه بسازیم.
مولوی صاحب، شما بحث ما را نتیجه گیری بکنین و بگوین که حکومت با استفاده از کدام شیوه های تازه میتونه خوبتر عمل بکنه در زمینه آوردن صلح و ثبات در افغانستان.
حکومت افغانستان باید شورای عالی در رأسش هم کسی بیارد که او به هر دو طرف مورد قبول باشد، اعضای شورای عالی هم باشند، و اجنده خاصی بسازند که سر از او اجنده بحث شده میتونه بدون قید و شرط. ما مثالایش هم گفتیم که باید در اجنده در قدم اول سر موضوع بندی ها بحث شود. همینطور موضوعات هست که قید و شرط از یک طرف نمیخواهد، در قدم دوم باز نزد نوعیت حکومت بحث شود. از این بحث شود که چطور بتانیم که خارجی ها بیرون شود شود یا اینجا موجودیت از ناقانی باشه و چطور بتانیم که طالبای افغانی افغانی شوند و از قاعده جدا شوند. این همه مسائل بعد در قدم دوم و سوم مطرح شوند. در قدم اول موضوعات مشخص بسیار ساده که هر دو طرف ما رغبت داشته باشیم که سر هم موضوعات بحث شود. به نظر ما علی پرسیت خوب است و ما بسیار عقیده خوب دارم و امید به خدا است که انشاءالله تعالی دنیا مالی متوجه ده جامعه بین المللی و دولت افغانستان مخالفین کل همه متوجه ده که از جنگ چیزی به دست نمیه، جنگای چریکی هستند، تمام دنیا درگیر همه جنگا هستند از هر دو طرف، از دو طرف هم از افریقا گریبتا تا عرب و تا آسیا مرکزی و کل دنیا آمدن و به اون طرف استاده به نام القاعده و غیره و غیره، از طرف دیگر اینجا هم از چهل حکومت عسکر آمدن و جنگ میکنن. به هر حال نظر ما همه هست که فقط احتیاط در این چیزا شود، شورای عالی بسیار مردم مخلص باشن، موضوعات مشخص شود که اثر همون موضوعات بس کرده میتانه.
بله بسیار زیاد تشکر. شنونده های گرامی رادیو آزادی، ای بود بحث این هفته ما که با موضوع مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین مسلح و نقش و میانجیگری پاکستان در این زمینه اختصاص یافته بود. از مهمانای عزیز ما هر یک دکتر فاروق بشر، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و مولوی ارسلان رحمانی، عضو مشران و جرگه افغانستان و سابق معین وزارت تحصیلات عالی رژیم طالبان، تشکری میکنیم که در این بحث ما شرکت کردند. در همین جا بحث ما به پایان میرسه. تا بحث های آینده همهیتان را شنونده های عزیز به الله پاک و به همتا میسپاریم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.